بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با نام تو آغاز میکنم که بهترین و زیباترین نام هاست. سلام به شما مردم عزیز، آقایان و خانم ها، عباد الرحمن، بنده های خوب خدا. انشالله که طاعات و عبادات و روزهای شما مورد قبول حضرت حق واقع باشه و یواش یواش داریم به در ایران به غروب دومین روز از ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. انشالله ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. با زمزم احکام در خدمتون هستیم. این دومین برنامه است که داریم تقدیم شما عزیزان بکنیم و انشاءالله در خدمتون سومین برنامه است داریم تقدیمتون میکنیم و انشاءالله تا ساعت 8:30 امشب هم در کنارتون خواهیم بود. استاد عزیز و ارجمند، چهره و صدای آشنا که نیاز به صحبت و توصیف و معرفی بیشتری نیست، محقق و پژوهشگر در حوزه احکام و مسائل شرعی، استاد وحید پور. عرض سلام و ادب می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمندمون در این عصر آدینه، اولین جمعه ماه مبارک رمضان، عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما عزیزان و خوبان دارم و از این فرصت استفاده میکنم و مغتنم میشمارم این فرصت رو. عصر روز جمعه است. سلامی به محضر مولایمون حضرت بقیت الله عرض بداریم. السلام علی المهدی الذی یملأ الله به الارض عدلا و قسطا بعد ما ملأت ظلما و جورا.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. مردم عزیز با ما همراه باشید مثل همیشه. انشاءالله حدود نزدیک به 60 دقیقه با هم مسئله شرعی یاد خواهیم گرفت. مسئله شرعی که یاد گرفتن آن چیزی که واجب انجام بدیم، خب حکمش هم واجبه دیگه، باید بدانیم چه کار باید بکنیم، چه کار نباید بکنیم. مکروهات و مستحبات هم انشاءالله توی گام بعدی. در هر جای دنیا هم که هستی طبیعتاً با این مسائل روبرو میشید. راه ارتباطی رو سید محمود حسینی عزیز برای ما زیرنویس کردن. به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید و سوالات شرعی خودتون رو بگید. خجالت هم نکش دوست عزیز من که تو خونه نشستی، خجالت نداره و شما نوجوانی که داری من رو میبینی، خب مسئله شرعی رو باید یاد گرفت. البته خیلی از مسائل که دیگه خجالتی نیستن، بعضیاشون خجالتی هن، اونام که یاد گرفتنشون واجبه، باید یاد گرفت. خب برای ما پیامک ارسال بکنید. استاد اجازه است ما با پیامک شروع بکنیم؟ بعضی از بیننده های عزیز، استاد وحیدپور، هنوز شروع نکردیم، دارن پیامک میدن و لطف دارن به برنامه. خب گفتن که بله، نوشتن که با عرض سلام، ما در آلمان 20 ساعت روزه میگیریم، میتونیم به وقت ایران افطار بکنیم یا نه؟
خب این سوالی است که عرض کردیم بارها و بارها و قبلش هم گفتیم که زیاد خواهد بود. این سوال فراوان خواهد بود، چون خیلی از کشورهای مخاطب ما کشورهایی است که روزشون طولانی فعلا، یعنی در این مقطع، البته در مقاطع دیگری کار برعکس میشه روزشون کوتاه خواهد بود، روز 5 ساعته 6 ساعته حتی 4 ساعته مثلا خواهند داشت، این به اون در، ولی در هر صورت الان مواجهن با روز طولانی. خیر، پاسخ منفیه، چون آیه قرآن میفرماید که و اتم الصیام الی اللیل، پایان روزه هنگامی است که شب میشود، یعنی هنگامی است که حالا حداقل قرص خورشید دیگه پوشیده میشود، یعنی خورشید رو نمیبینیم، یا به اضافه اون 10-12 دقیقه‌ای که بهش میگیم مغرب که دیگه هوا تاریک میشود. ولی خب بعد از ظهری که آفتاب هنوز مثل الان، مثلا الان کسی بخواد افطار بکنه که معنا نداره دیگه، چون هنوز روزه. این صریح آیه قرآن، بر این اساسا فقها فتوا دادن. منتها چیزی که از یه وقت است که روزه رو گرفته وسط روز واقعا میخوره به سختی، یعنی جوری میشه که دیگه میبره، من خیلی عرفی میگم، خیلی ساده، و به قول یکی از دوستان میگفتش که من این اصطلاح رو از شما یاد گرفتم که آمبولانس 115 تو ایران، حالا آلمان من نمیدونم، آمبولانس 115 رو دیگه باید اون وقت خبر بکنن. این یه خورده با واقعا به سختی دیگه قابل تحمل نیست. نه اینجا دیگه میتواند، حالا اگر تشنه است آب و اگر گرسنه است مقداری غذا بخوره، از اون وضعیت حاد خارج بشه، به خاطر اینکه خطرناکه، از اون وضعیت خارج بشه، روزش رو تا افطار ادامه بده که دیگه مشکلی نداشته باشه. و این خوردن روزه خوری عمدی حساب نمیشه، یعنی کفاره نداره،
ولی بعدن باید قضاش رو بگیره. بسیار خوب. آها این رو بگم که دیروز بود یا پریروز، حالا یکی از دوستان ما برنامه زمزم احکام رو دیده بود، بعد سوالی مطرح کرد، گفت که یکی دو سال قبل در خانه یکی از اقوام ما که سحر منزل ما بودن، در نزدیکای اذان صبح بود، آقای وحید پور بعد به من گفتن که آیا وقت هست من یه آبی چیزی بخورم؟ من ساعت رو نگاه کردم، گفتم بله یک دقیقه وقت هست، ایشون هم آب خوردن. بعدن که تقویم رو دیدم، دیدم نه یک دقیقه هم گذشته بوده از زمان اذان.
درست.
گفت بعد دیگه دلم نیومد به ایشون بگم، یعنی اگه همون لحظه میگفتم رومم نمیشد، دلم هم نمیومد بهش بگم، چه کار باید بکنن؟
خب اون آقا که نمیداند، هیچ تکلیف نداره دیگه، نفهمیده که
آره.
فکر کرده که روزش
درسته.
هیچ ایشون هم که تکلیفی نداره، بخواد تکلیف رو دوش اون بگذاره، نخیر، تکلیفی نداره.
آها، یعنی عمدی چون این کار رو نکرده.
بله ایشون هم اشتباه کرده دیگه. شونم اشتباه کرده و الان بخواد یه باری رو دوش اون بگذاره، بهش بگی که نه خیر، شما اینجوری بوده، روزت درست نیست، چون بعد از اذان صبح داشتی میخوردی مثلا. آره. یه بار میخواد رو دوش اون بگذاره، نه چنین چیزی نیست.
بله بسیار خوب. بازم برامون پیامک ارسال بکنید، منتظرتون هستیم. خب نوشتم که با سلام، آیا خواندن نماز در آشپزخانه صحیح هست؟
آشپزخانه که در روایات ما داره مطبخ و در رساله هم آمده، معناش این است که جایی که در اون آتش روشن می کردن، و الان البته فکر نمی کنم آشپزخانه های فعلی که با گاز و اینها ما کار می کنیم، فکر نمی کنم مصداق
اون آشپزخانه های قدیم
بله. اون چیزی که در
های
بله در روایات اون چیزی که آمده است، آشپزخانه محل طبخ غذا جایی بوده که آتش روشن می کردن. در این حال این رو من باید روایاتش رو ببینم، بله روایات رو ببینم و دقیق تر اگر یادم باشه انشالله تو برنامه های بعدی عرض میکنم.
بله انشالله. خب گفتن که با عرض سلام، 935-3340، میتواند خواهری برادر شیرخواری خودش را شیر بدهد یا خیر؟
بله مانعی نداره، بله ممکنه یه خانومی باشه که بچه خودش رو میخواد شیر بده، اتفاقا یه برادر کوچیکم داره، برادر کوچیکه که دایی اون بچه است، با اون بچه هم سنه.
آره
هم سنه، میاره برادر خودش هم شیر میده، این اشکالی ایجاد نمیکنه.
آها بعد این حکمش باز فرق میکنه، یعنی اون هم مادر او میشه، در مادر رضایی برادر خودش هم میشه.
بله مادر رضاییش هم میشه. بله تأثیری نداره، به خاطر اینکه شیر دادن و شیر خوردن میخواد محرمیت ایجاد بکنه، این محرم بوده دیگه، چیز اضافه ای
نیست. بله بسیار خوب. گفتن که با عرض سلام، سوالی راجع به خمس و زکات دارم و اینکه کدام مهمتر و اولاتر است. البته اولاترم حالا خودش یه هشت
اولاتر
است،
ترم نمیخواد دیگه. آره.
آخه فقط یک خمس، فقط یک آیه در قرآن راجع به خمس هست، ولی هر جا در قرآن از نماز گفته دنبالش زکات هم اومده. توضیح بدید، خیلی برای من مهم.
من فکر می‌کنم یک شبهه هست. دلیلش هم این است که این سوال عیناً بارها و بارها تکرار شده. مانعی هم نداره پاسخ عرض می‌کنیم. ببینید، اولاً اینکه یک چیزی تعدادش زیاد باشه در قرآن، یک چیزی تعدادش کم، این دلیل بر این نیست که اون مهمتر است اون مهمتر نیست. نه، چنین چیزی نیست، اینجور نیست. مثلا حج، حج در قرآن خیلی امر به حج، بله احکام حج رو ما داریم، ریزکاری های احکام حج رو داریم، راجب طواف داریم، راجب سعی داریم، راجب عرفات. اما این که امر به حج شده باشه دیگه تکراری نیست اینه. ولی در این حال ما میدانیم که حج تو روایات ما گفته شده که حج یکی از ارکان دینه، خیلی مهمه.
بله.
خب آیا این دلیل میشود که پس حج مهم نیست، با اینکه میدانیم مهم است؟ پس خمس یک بار بیشتر در قرآن نیامده است. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، سوره مبارکه انفاله، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تا آخر آیه. ولی درباره زکات آیات زیادی ما داریم. این یک جواب که تعداد فراوانی آیه راجع به یک موضوع دلیلی بر این نیست که حتما اون اهمیت بیشتری داره. دلایل دیگری داره. شاید مثلا یک دلیلش این باشه که زکات مال کشاورز و نامداره و در اون زمان دامدار و کشاورزی یا باغدار، مخصوصا خرما در جزیره العرب، میدونید دیگه خرما محصول عمدهشون بوده و خرما هم زکات داره، شاید از این جهت بوده که امر بیشتری شده. این یک جواب. جواب دوم این است که خیلی ها خیال میکنن زکات که تو قرآن میگه فقط و فقط امر به زکات، یعنی همین زکات گندم و جو و خرما و اینها، در حالی که زکات معنای وسیعی داره. زکات گاهی به معنای انفاق هم هست، به معنای اینکه در راه خدا ما انفاق بکنیم، اینم هست، زکات شامل اینم میشه. بنابراین زکات حتما لازم نیست به معنای فقط مختص، به معنای همون زکاتی باشه که کشاورز گندمکار و جوکار یا باغدار خرما یا تاکستان انگور میپردازد. اینه. و جواب سوم این که گاهی خود زکات خمس رو هم در بر میگیره. یعنی وقتی میگه زکات، اصطلاحاً فقط اون نیست، بلکه زکات به معنای واجبات مالیه. حالا واجبات مالی ممکنه کفاره باشه، ممکنه خمس هم باشه، ممکنه زکات هم باشه، ممکنه چیزهای دیگری هم باشد. در این حال این که قرآن تعداد زیادی درباره زکات آیه داره و درباره خمس یک آیه داره، نه، اینها ببینید اصل واجب بودن مهمه. من بارها اینجوری جواب دادم، ببینید آیه سوری و حالا انصافا شما قضاوت بکنید، من لازم نیست حتما حرف منو تصدیق کنید. تو قرآن اگر یک بار میگفت اقم الصلاة، یک بار بیشتر نمیگفت، تو نماز رو به پا داری، شما چیکار میکردید؟
بله، یک بار میگفت. ما میگیم همون اصطلاح طلبگیش امر، دلالت بر وجود داره دیگه.
همین، یک بار بگه، مگه لازمه 10 بار بگه؟ واجبه. ما اگر این رو میخوان، یعنی اگر نمیخوان از زیر بار مسئولیت خدای نکرده شانه خالی کنیم، یعنی این رو میخوان که خدا فرموده که این کارو انجام بده، بگیم چش، یک بارم بگه کافیه. و علمو امر انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول، این آیه داره میگه خمس واجبه. حالا یک بار گفت، اگه 10 بارم میگفت فرق میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه.
بله، بسیار خوب، ممنونم. نوشتن که بنده معلم بازنشسته هستم و تقریبا بیشتر حقوقم رو طلا میخرم جهت زینت و پسنداز، آیا اینها خمس دارد؟ اگر داره چه موقع؟
اگر جهت زینت برای همسرشون میخرن و هدیه میکنن، خب از ملکشون خارج میشه دیگه، منتها شرطش این است که به اندازه شأن باشه. چقدر مثلا تو سالیشون برای خان، مثال میزنم، کسی که بازنشسته است یه حقوق مختصری داره، تو سال شاید کل حقوقش 20 میلیون بشه مثلا، میگم حالا 20 میلیون 25 میلیون فرض کن، ماهی 2 تومن 2.5 حقوق بازنشستگیش، حالا این چقدرش رو صرف خرید طلا برای خانومش میکنه که متعارف باشه؟ اگر متعارف معمولیه، بله این اشکالی نداره، این مثل این است که من مسافرت میرم، مهمون میاد خونم، خرجای دیگه میکنم، یکی از خرجهای عادی و متعارف هدیه خریدن برای همسره. اما اگر نه، زیاده بر شأنه، یعنی میخواد فرار از خمس بکنه، میخواد چیکارش بکنه که خمس ندیم، مثلا میریم یه دفعه 10 میلیون طلا میخریم برای خانم، هی هم پشت سر هم هیتون. نه، این میشه فرار از خمس، این درست نیست. پس اگر طلا رو برای زینت همسرش میخره و هدیه میکنه و مطابق شأنش متعارفه، این اشکال نداره. دو، اگر میخرد برای اینکه قیمت بالا بره، مثلا سکه میخره، این میشه سرمایه، این میشه سرمایه و کسب. اون وقت اگر سال بهش بخوره، فرمودن کی باید خمسشو بدیم؟ امروز روز سال سر سال خمسیشه، امروز مثلا سر سال خمسیشه، میبینه که 5 تا سکه بهار آزادی خریده گذاشته کنار. این
بسیار خوب. خب نوشتن اگه توی آشپزخانه، همون سوال قبلی دیگه، اینو استاد پاسخ دادن 910.
من ببینم دقیق روایاتش رو. چشم.
61-66 راجع به نماز توی آشپزخانه آیا درسته یا نه استاد؟
نه درسته ها. نه اگه جواب اینو میخوام.
بله.
نه مسلما نماز که باطل نیست، این که معلومی که.
آره گفتن نماز میخونم درسته یا نه؟
نه این که جوابش معلومی که. بله نماز درست باطل نیست، ثواب کمتره، یکی از مکروهاته. مثل همون سوالی که چند روز پیش از سوالی نبودید، سوال کردن که در مقابل شخص نمازگذار اگر آتش باشه، مثل بخاری آتشه،
جزء مبتلات نیست،
مکروه، ثواب رو کم میکنه. اونم جایی که در مقابل من، یعنی قبله اگر اینجوری باشه، بخاری اتفاقا اونجا نصب منم دارم در مقابل آتش، این مکروهه. در آشپزخونه مکروه، منتها اون چیزی که بنده خواستم بیشتر توضیح بدم و عرض کردم باید ببینم این بودش که آیا آشپزخانه های امروزی هم مصداق چنین حکمی هست که اگر باشه ثواب کمتر میشه و جز مکروهاته.
بله بسیار خوب. نوشتن با سلام و احترام، دختری که از درآمدش برای خودش جهیزیه تهیه میکنه و برای خرید خانه پول پس انداز میکنه، آیا باید خمس بده یا نه؟
اگر خود جهیزیه رو تهیه میکنه، یعنی اجناس را، یعنی پول رو در حقیقت مصرف کرده، جنس رو خریده، به دلیل اینکه نمیتونسته یک دفعه تهیه بکنه، ناچار شده به تدریج این کار رو بکنه و حالا یخچال خریده، فرش خریده، اینها، این اگر باشه اینا خمس نداره. اما اگر پولشه، پولو پس انداز کرده، مصرف نکرده، چیزی نخریده سر سال خمسی، این رو باید حتما به فتوای مرجع تقلیدش مراجعه کنه، چون همین رو هم بعضی از آقایون مراجع میفرمان خمس نداره.
بله.
اگر به نیت خرید جهیزیه پس انداز کرده باشه.
منزل هم استاد گفتن، من خودم این رو از زبان حضرت آیت الله مکارم شنیدم که خود ایشون همونطور که فرمودید باید هر کس به مرجع خود، ایشون میگفتن که من به شما بخشیدم این.
بله.
یا اینکه نظر ما این است،
شرایط متفاوته. از آیت الله مکارم هم همه جا این رو نمیفرمان.
بله.
این شرایط رو میسنجن ببینن که اون شخص یه وقت میبینید که واقعا نیازشه، نیاز جدیشه و نمیتونه، اگر بخواد خمس بده نمیتونه این خونه رو بخره. فرض مثلا میگم 100 میلیون خمسش میشه 20 میلیون، 20 میلیون بده 80 میلیون، 80 میلیون دیگه جایی بهش نمیدن. شرایط رو ایشون میسنجن و
نظر
میدن با صلاح دیدی که دارن. بنابراین تو این جهت هم که خونه رو اگر خریدن سال بهش خورده و نرفته بشینه، الان این خانم ممکنه، داریم ما بعضی از خانم ها داریم، شاغل خودش یه واحد مسکونی آپارتمانی خریده، هنوزم ازدواج نکرده، خونه پدرشه، اون خونه یا خالی افتاده یا خونه رو داده دست
مستأجر.
این که آیا خمس دارد یا ندارد، این هم چون تفاوت فتوا داره، حتما به فتوای مرجع تقلیدشون مراجعه
بکنن. خیلی خوب. و نوشتن که با سلام و ممنونم از برنامه خوبتون و علیکم السلام. آیا زن و شوهر در حال روزه می توانند با هم ملاعبه بدون آمیزش داشته باشند؟
به شرط ها و شروط ها. ببینید یه وقت است که فرض بفرمایید عادت اینها بر این است که اگر چنین کاری انجام بگیرد بدون آمیزش، آمیزش که هم معلومه جزء مبتلات روز است، بدون آمیزش جنوب بشوند، عادتشون بر این باشه. اگر عادتشون بر این باشه نباید چنین کاری رو بکنه. اما یه وقت است که نه، عادتا چنین چیزی نیست، تجربهشون دو نفر نشون داده که چنین چیزی
نیست.
این یک. و شرط دوم هم این که قصد جنوب شدن هم نداشته باشن، یعنی قصد نداشته باشن که این مایه منی از اونها خارج بشه. با این دوتا شرط، یعنی به صورت عادی بوده، عادتشون هم بر این نبوده که چنین
اتفاقی
بیفته، قصدشون هم این نیست. و اتفاقی پیش اومد، به صورت اتفاقی، کاملا اتفاقی، یعنی عمدی در کار نبود، قصدی در کار نبود. بله اگر اینجوری باشه
استاد کراهت نداره؟ این کارشون کراهت داره؟
چرا کراهت داره؟ بله
کراهت داره.
بله اینجور کارهایی که شخص رو در معرض قرار میده. خلاصه در معرض این هست که چنین اتفاقی بیفته، ولی اینکه قصدش رو نداره، عادتشون هم بر این نبوده،
بله
اینه، اما امکان چنین چیزی وجود داره. لذا باید در روز ماه مبارک رمضان حواسشون رو جمع بکنن که خلاصه زمینه اینجور موارد رو فراهم نکنن.
بله. و استاد اگر عمدن زن و شوهری به هم نزدیک بشن، آیا بعضی جاها گفتم این درسته این عباره که شلاق حتی بر اونها واجب میشه؟ شلاقشون میزنن؟
زن و شوهر؟
بله.
نه
چنین چیزی نده؟
نه خیر اصلا نده.
خیلی خوب، شلاق هم نمیزنن، حالا اون دیگه حکمش جداست، داستانش جداست. خب 935-74-76 شما گفتید که من خودم ساکن تهرانم و منظر پدرم، پدر خودم و همسرم کرج هست و مدام در حال رفت و آمدم. آیا آمدن من به کرج و ماندن به مدت 3-4 روز روزه هم رو باطل میکنه یا نه؟
منزل پدرشونه، یعنی وطن ایشون هم هست یا نه؟ منزل پدرشونه، ممکنه وطنشون یه جای دیگه ای بوده، پدرشون هم از وطن اولش هجرت کرده رفته کرج، ایشون هم ازدواج باشو کرده اومده مثلا تهران. این باید روشن بشه. اگر که کرج وطن ایشونه و داره در حقیقت به وطنش میره، بستگی داره به این که آیا اعراض از وطن کرده یا نکرده. اعراض از وطن معناش اینه، برای یک خانم شوهردار اعراض از وطن معناش این است که اگر خدای نکرده شوهر من بمیرد یا مثلا جدا بشیم، ما میرم دیگه خونه بابام. این معلوم که اعراض نکرده. یه وقت میگه نه خیر نمیرم، اگر اتفاقم میفته من همین خونه خودم میمونم تا آخر عمر، این معلومه اعراض کرده. اعراض کرده باشه نماز شکست است، روزم نمیتونه بگیره. اگر اعراض نکرده باشه بره اونجا وطنش باشه، دارم وطن رو میگم. اما اگر وطن نیست، نه خیر وطنش نیست، یه جاییست که پدرشون رفته اونجا و برای خودش حالا منزلی تهیه کرده مقیم شده، وطن ایشون نیست، ایشون داره میره مسافرت، سفره. سفر اگر رفت 2 روز 3 روز، کمتر از 10 روز، قصد 10 روز نکرد، نمازه رو باید شکسته بخونه، روزه ها رو هم باید بخوره.
بسیار خوب، خیلی عالی، ممنونم مردم عزیز. با زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت همچنان همراه باشید، نماز روزه هاتون قبول باشه، انشالله ما رو هم دعا بکنید. بریم برگردیم.
المسرفين يا رجاء السائلين الله يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح.
خب روز و روزگار بر شما خوش باشه انشاءالله که همونطور که دارید ذکر میگید حال هواتون خوبه و اصلا توی این ماهی که نفسها هم درش عبادته ما رو هم همراهی بکنید. حتی اگر سوالی ارسال نمی کنید و پیامکی نمی فرستید اما ببینید برنامه رو، انشالله که لذت ببرید و ما رو هم دعای خیر بکنید و چند تا نکته با هم یاد بگیریم. خب بچه ها تلفن داریم، بریم به قشم. آقا وحید به شما سلام عرض میکنم.
الو.
سلام، خوش آمدید.
سلام، حال شما خوبه؟
سلامت باشید، در خدمتتونیم. همچنین سلامت باشید.
سلامت باشید. ببخشید یه سوال داشتم.
بفرمایید.
ما یک فامیلا ما رفته تهران خوب برای بیمارستان چیز، برای معالجه پسرش. الان که بخواد افطاری کنه، خب افطاریشو باز کنه، ویزاشو باز کنه، باید با اذان تهران افطاریشو باز کنه یا نه با اذان اینجا؟
آبر همین؟
آره
این رو حالا چون استاد پاسخ گفتن ما هم جسارتا عرض میکنیم، هر کجا که هست همونجا به اذان همونجا باید افطار بود، درست است؟
بله، هر کجا طبق افق خودش.
و الان یکی هم دیروز امروز با اذان ما افطارشو باز کرده، این چه روزش درست یا نه؟
کجا با اذان شما؟
دیروز تهران بوده به اذان قشم باز کرده.
و اذان قشم زودتر از تهران یا بعد از تهرانه؟ اذان قشم بعد از تهرانه یا قبل از تهرانه؟
نه اذان قشم الان 10 دقیقه گفته.
گفتن اذان رو، یعنی
خب یعنی تهران آفتاب بوده دیگه، روزش باطله.
روزش باطله.
مگه تهران روزه میگیره؟
آره روزه میگیره، ولی دیروز و امروز با اذان ما روزش باطله.
تهران که مسافر چند روز بناس بماند؟
3.5 سال. ولی داره میره میاد، چون بیمارستانه پسرش سرطان داره، به خاطر میره میاد.
بسیار خوب. میخواید حالا استاد سوالشون رو بگیم؟ این رو ما با استاد صحبت میکنیم. ممنونم آقا وحید از قشم که حالا فامیلشون مثل این که 3.5 سال باید برن بیان، حالا داستانش طولانی.
در هر صورت طبق افق تهران باید هر جا.
آره این که اصلا به افق قشم که نباید اونجا
ارتباطی نداره،
افق هر کجا که هستیم همونجا باید اذان و گفتن افطار بکنیم. خب بازم تلفن داریم؟ بله. بچه وصف بکنید. یاری نژاد از خرم آباد.
با سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم و استاد وحیدپور عزیز.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، در خدمتتونیم.
استاد عزیز، خمس در اسلام در مورد صنایع جنگی و گنج هستش. حالا در مورد بقیه خمس ها اگه میشه یه توضیح مختصر واسه ما بدید. تشکر میکنم از برنامه.
حالا من یه سوال از شما دارم
آقای یاری نژاد.
جانم
یه لحظه استاد وحیدپور یک سوال دارم.
این که فرمودید که راجع به جنگ است و گنج، اینو از کجا فرمودید شما؟
خیلی ضعیفه.
عرض کردم این که شما فرمودید که خمس در اسلام مربوط به جنگ است و گنج، اینو از کجا فرمودید؟
من چیزی که شنیدم چیزی که مثلا
بسیار خوب.
بله
انشالله. بچه دوربین رو به من بدید. ممنونم آقا یاری نژاد، با ما باشید. اتفاقا حالا سوال خوبی بود، بعضی ها این رو مطرح میکنن، من با استاد صحبت میکنم. خب بچه کافیه تلفن فعلا وصل نکنی تا پاسخ این دوتا رو بشنویم و ادامه دم. استاد سوال اولی که تهران میرن میان بچه شما اینجاست.
حالا اون بحث دیگه است. ببینید در هر صورت هر کس هر جا روزه بود اتم و سیام ایل لیل تا شب. وقتی که آفتابه که معنا نداره بعد از ظهره، حتما باید مغرب بشه اذانو بگن. در تهران و تهران وقتی قشم رفت طبق افق قشم روزش رو میگیره. اما اینکه ایشون رفت آمد میکنه اون بحث دیگه است. ایشون 3.5 سال رفت آمد میکنن، باید ببینیم که هر هفته میرن، در چه فاصله ای رفت آمد میکنن، اینا خودش خیلی مهمه. در هر هفته چند روز اگر میرن، چند روز میرن تا تا ما ببینیم که آیا سفرشون چه صورتی پیدا میکنه. البته سفرشون که شغلی نیست، سفرشون سفر معالجه است، مداواست. باید ببینیم مقلد کی هستن، اینا همش درش تاثیر داره.
بله، بهترینش فکر میکنم اینه که حالا هم به رساله و هم به دفتر مرجع تقلیدشون زنگ بزنن، در ارتباط باشن. خب آقای یاری نژاد از خرم‌آباد هم این داستان خمس رو گفتن.
ببینید این که ایشون فرمودن و من سوال کردم اینو از کجا شما میگید، گفتن شنیدیم. شنیده ها زیاده. این که ایشون میگن شنیدن، این شبهه ایست که اهل سنت در برابر شیعه مطرح میکنه و این شبهه هم خیلی تو شبکه هاشون تبلیغ و ترویج میکنن و در حقیقت به یک نحوی میخوان شیعه رو زیر سوال ببرن که چرا شما مثلا خمس را بر خلاف حکم شرعی اینجور توصیه دادید. پاسخش این است که آیه شریفه که خوندم، هم آیه رو خوندم، حالا من یادم است که گاهی هم دوستان اتاق فرمان آیه رو نشون دادن،
بله،
روی صفحه نشون دادن، آیه 40 سوره مبارکه انفال. حالا اگر باز تونستن نشون بدن که خب خیلی خوبه. بله، وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، تا آخر آیه است. مهم همین اولشه، وعلم انما غنمتم. غنمتم که تو آیه میگه همه اهل لغت، چه از شما میدونید که اصلا اهل لغت عمدهشون از اهل سنت هم.
بله.
شاید بینندگان ندونن ولی جناب عالی که میدونید که.
بله.
ما وقتی میگیم اهل لغت، مثل مصباح اللغه، مثل النهایه، عرض میشود که مثل تاج العروس، اینا همشون از اهل سنت هم. خود اینها غنیمتم رو معنا میکنن به هر فایده ای، نه به غنیمت جنگی. مثلا چی میگه آیه مربوطه به غنیمت اینه؟ ببینید آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، از هر شیئی که شما فایده‌ای بردید، غنمتم من شیئن، اینه غنمتم رو در لغت معنا نکردن به غنیمت جنگی. این غلطه اصلا، من نمیدونم این اشتباه از کجا ناشی شده. غنمتم من شیئن یعنی هر گونه فایده‌ای که شما بردید، بهره‌ای که شما بردید.
استاد این احتمال که آیات پس و پیشش بحث جنگ باشه نیست؟
بله، خب اینم که مستحضری جواب میدن، میگن که مورد شأن نزول هیچگاه قانون رو محدود نمی کنن. این قانون کلیه مورد. بله، این آیه کجا نازل شده؟ فرض کنین راجع به غنایم جنگی. شأن نزول چنینه که البته حالا بعدش هم که شما بخونید راجب خمس که تموم میشه، ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم ال... که آیه بعدشه، از انتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى، این مال جنگه، این مال جنگه. خب حالا میخوان بگن که چون آیه راجب جنگه، ببینید شأن نزول آیه جنگ، بله، اما آیه قاعده کلی میگه غنیمتون هم به معنا غنیمت جنگی نیست، به دلالت عرض میشود که اهل لغت، که اهل لغت هم از ما نیستن، از اهل سنتن، هر چیزی که شما فایده بردید. این یک که این آیه است. نکته دوم این که خب اگر واقعا غنیمت جنگی است، اهل سنت چرا در غیر غنیمت جنگی خمس قائلن؟ گنج که ایشون هم اشاره کرد، خود سوال کننده گفت چرا اونا قائلن به این که در گنج خمس واجبه؟ اینو از کجا گفتن؟ آیه که نمیگه، به قول خود شما آیه که نمیگه، که این نقض میکنه. این نکته دوم. نکته سوم که از همه نکات مهمتره و جواب اصلی اینه که ما شعارمون حسبنا کتاب الله نیست. ما شعارمون این است که پیامبر عظیم شأن اسلام فرموده نیتارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، کتاب و عترت در کنار هم. شما میدونید احکام ما که فراوانن، سر به میلیون ها میزنه. 550 تا آیه ما بیشتر در قرآن راجع به احکام نداریم.
بله.
کجا گفتن که نماز صبح 2 رکعت، نماز 2 4 رکعت؟ اگر از ما بپرسن میگه قرآن. قرآن کجاش داره؟ قرآن گفته نماز واجبه، اقیم الصلاة، نماز بخون، همین. اما تعداد خیلی چیزاست و اینا ما به روایت مراجعه میکنیم و سنت را همه حجت میدانن. و جالبه، من حالا ترسم از اینه که طول میکشه یه مقدار پاسخ واقعا، و الا توضیح کافی میدادم. ببینید این حدیث که اصطلاحش میگن حدیث ثقلین، این حدیث حدیثی است که تمام اهل سنت قبولش داره و عجیبه. تمام اهل سنت. ببینید الان ما در دنیا یه جایی رو داریم به نام جامع الازهر مصر که همه علمای اهل سنت اونجا رو قبول دارن، درسته؟
بله.
50 سال پیش، شاید هم بلکه بیشتر، بله بیشتر، شاید بیش از 50 سال پیش جامع الازهر مصر حدیث ثقلین را چاپ کرده و منتشر کرده و قبول کرده سندش رو، یعنی قطعا از پیامبر عظیم شان اسلام، حرفی هم درش نیست. انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اترتی لن یفترقا، یعنی این دوتا با هم جدا نمیشن، حتی یرید علیل حوض.
بسیار خوب.
خب حالا نتیجه میشه که شما باید روایات رو در کنار آیه قرار بدید. روایات چی میگه در کنار آیات؟ روایات میگه در 7 مورد خمس واجب است، که یکیش همین کسب و کاری است که ما میکنیم و میگیم سال بگذاریم و خمس. اینا روایات ماست، فقهای ما هم بر اساس روایات ما فتوا میدن.
بله خیلی خوب، ممنونم، سپاسگزارم. البته خوبه ها آقای یاری نژاد و هر دوست دیگری که دارید ما رو خوبه، یعنی گاهی ما بر مبنای شنیده هامون همینجوری تو ذهنمون یه شک و شبهه میمونه. زنگ بزنید، اصلا کار ما همینه اینجا و برنامه ها رسالتشون همینه که به هم یه مقدار اطلاعات بدیم.
بندم خوشحالم، نه اینکه یه وقتی کسی تصور بکنه الان من از این سوال ناراحت شدم. نه
شما
نه.
که من خودم میشناسم، واقعا استقبالم میکنیم،
استقبال میکنیم با سید صدر. اتفاقا یه مطلب جدیدی ممکنه به خاطر پاسخ به همین سوالی، مطلب جدیدی هم واقعا بینندگانمون خلاصه بهش توجه پیدا بکنه.
بله خب، حسین از تهران گفته که بفرمایید اگر وسیله رو یک بار خمسش داده بشه دیگه سال بعد خمس نداره؟
نه دیگه، خمس یک بار، المخمس لا یخمس، یعنی چیزی که خمسش داده شد دیگه دوباره مشمول قانون خمس نمیشه.
بله. آیا نماز خوندن در قسمت بیرون دستشویی صحیح هست یا نه؟ احمدی از آلمان.
بیرون دستشویی منظور کجا میشه؟ بیرون دستشویی وقت میشه تو
حیات یا گاهی
حال مثلا.
یه روشویی هم ما داریم استاد وحید. بله. یعنی طرف وارد میشه.
دو قسمت داره. یعنی آره. منظور اینه. دو قسمت داره. در بیرون دستشویی اگر منظورشون اونجا باشه که روشویی هست و مثلا ما وضو میگیریم، فرض کنیم. و نماز اونجا بخونن، نه اشکال نداره، هیچ مانعی نداره.
بله. ولی انصافا استاد بعضی نکات هم حالا خوبه حکم شرعیشو بدونیم، ولی انصافا تو روشویی آخه کوچیکه دیگه.
حالا یه وقتی مجبور میشه واقعا.
آره گاهی اگه مجبور شدید پس درسته.
بله. نه مجبورم نباشه اشکال نداره. منتها شرایط مکان رو داشته باشه. بتونه جایی باشه که قشنگ خم بشه، رکوع کنه، بتونه بیسته، بتونه سجده بکنه، ایناش اگر باشه و به اضافه اینکه مکانم پاک باشه اشکالی نداره،
مشکل نداره. خیلی خوب نوشتن بنده از زمان جنگ تحمیلی سال 59 از زادگاه هم آبادان به شیراز آمدم و قصد بازگشت به شیراز رو ندارم. اگه به آبادان برم و قصد 10 روز رو هم نکنم،
قصد بازگشت به آبادان رو ندارم
و قصد نه قصد بازگشت به زاهدان به زادگاه هم رو هم ندارم،
یعنی همون آبادان.
بله آبادان، ببخشید. اگر به آبادان بروم و قصد 10 روز هم نکنم نماز و روزم شکسته است یا کامل؟
بله شکسته است، روزشون هم باید بخورن مگر اینکه قصد 10 روز بکنن، چون دیگه اونجا وطنشون نیست، وطن شرعی نیست. بله تو عرف میگن که وطنت کجاست، میگه آبادان، درسته تو عرف. بله ولی از نظر شرعی انسان اگر از وطن اصلیش اعراض بکنه دیگه حکم وطن رو نداره.
بله. خانم سارا از هلند گفتن که با سلام و تبریک ایام رمضان، ما هم به شما تبریک عرض میکنیم. گفتن من دیروز روزه گرفتم ولی سرگیجه داشتم کل روز، قبلا دکتر رفتم و فشارم پایینه و اینکه مشکل معده دارم، دکتر رفتم اما چیزی ندیدند، فقط دکتر میگه که معده من ضعیفه و نباید کل روز خالی بمانه و دلیل تهوع و بالا آوردن من هم در ماه رمضان همینه. در هلند هم روزها خیلی طولانی است.
با این توصیفی که ایشون میکنن نباید روزه بگیرن،
فقط باید همون 750 گرم رو بدن،
مگر اینکه تو ایام سال روزهای کوتاه و خنک بشه ایشون دیگه بتونن تحمل بکنن اون قضا کنن. بله اما اگر نه تو ایام سال هم نمیتونن، که ما بهش میگیم مریض سال، تو ایام سال هم نمیتونه غذا بکنه، نه روزه داره نه غذا داره، فقط همون جبرانی رو داره که 750 گرم مواد غذایی برای هر روزش
هست. بله نوشتن که سلام استاد، ما یک قطعه زمین خریدیم، فروشنده میگه خریدار پول من رو کامل نداده، خریدارم میگه دادم، ما هم نمیدونیم حق با کیه. الان اونجا حسینیه درست شده، نماز میخونیم، نماز ما درسته یا نه؟
آها، پس حسینیه درست شده، منتها صاحب ملک میگه که پول منو ندادن،
خریدار میگه دادن.
دادن، نزاع دارن.
احسن،
نزاع دارن. خب حالا اون که یه بحث دیگه است، اونا باید مراجعه به دادگاه بکنن و طبق موازین و قواعد باب قضا درباره شون حکم بشه، اون یه بحث دیگه است.
حالا یه نکته استاد گفتن که در ضمن این زمین سه دست هم چرخیده بعد ما خریدیم. نمیدونم یعنی حسینیه رو خریدن، حالا اینم نکته ایه.
خرید نمیدونم خیلی روشنی خریدن، حسینیه کردن ایشون.
اینو به ما بگید دوست عزیز.
حسینیه که قابل خرید و فروش نیست.
آره، سید احمد از تهران الان فرمودید که اونجا حسینیه درست شده، نماز میخونیم، درسته یا نه؟ بعد گفتید الان به دست ما رسیده.
شاید به دست اینها رسیده، حسینیه درست کردند.
اگه این کارو کردن اون موقع حکمش چیه؟
اگر زمین رو خریدن از اون شخصی که در دستش بوده، در دستش بوده و مالک شده، که قاعدتا ما اسمشو میذاریم قاعده ید. وقتی ما میریم در مغازه چیزی رو میخریم، چون در دست ایشونه، در اختیار ایشونه، میگیم انشالله مال خودشه. اون شخصی هم مسلمانی که این زمین رو داده حسینیه کردن، یا اینا خریدن از اون شخص و حسینیه کردن، مانعی نداره. اما این که بدهکار یا بدهکانی، اون یه بحث دیگه است. اون هیچ دخالتی تو مسئله حسینیه نداره. بدهکارم که باشه، مالک شده. مثلا اینکه بنده رفتم در مغازه چیزی رو خریدم اومدم، منتها مغازه‌دار پیغام میده که پولشو به من ندادی، مدیونی. من میگم نه، من دادم، مدیون نیستم. این ربطی به این نداره، جنس و خلاصه من مالک شدم. چرا؟ چون معامله صورت گرفته.
بله،
خریدن صورت گرفته، من مالک شدم. منتها دعوا سر این است که پول داده شد یا داده نشد، اون هیچ دخالتی در امر اون زمین و حسینیه نداره.
بله، بسیار خوب. استاد سوال داریم، بریم فاصله بگیریم. بچه‌ها من میگم چون سوالات مردم زیاده، بذارید سوال پاسخ بدیم. ما این دوستا
میام برنامه نریم دیگه.
بله، به احترام مردم ما ادامه بدیم. خب احمد از هلند گفته که پارسال شروع به خرید و فروش مواد غذایی کردیم، شکر خدا سود هم داشته، ولی سود جنس. بچه ها چی نوشتن؟ این رو من نمیتونم بخونم. یعنی نقدینگی موجود نیست و پشت سر هم از کارخانه جنس خریده میشه. آه، گفتن سود جنس دوباره داده میشه، هی جنس خریده میشه. الان تکلیف خمس ما چی میشه؟
خب یعنی ایشون منظورش این است که چیزی به صورت نقد الان ندارن، ولی
آره،
جنس دارن.
آره،
که
آره.
اینو ما بهش میگیم قانون تبدیل. یعنی در واقع اصلا سرمایه معناش همینه دیگه. سرمایه معناش همین است که امروز میشه پول، فردا میشه جنس، پس فردا میشه پول، روز بعدش میشه جنس. اینه دیگه سرمایه، همینه. سرمایه در گردش یعنی همین، که پول انسان تبدیل به جنس میشه، جنس فروش میره، پول میشه. پس بنابراین شما نفرمایید من الان چیزی ندارم. چرا؟ دارید. همون پول رو شما به صورت جنس دارید. حالا فرض کن که مثلا سوپره، برنج داره، خاربار داره، لبنیات داره، ایناست دیگه، ایناست. و بدهکارم نیست. فرض ما بر این است که بدهکارم نیست، یعنی همون سرمایه‌ای که مال خودش بوده اونو تبدیل کرده به جنس. خب الان سر سال خمسیشه، امروز سر سال خمسیشه، اگر اینها واقعا سال بهش خورده و بابتش بدهکار نیست، خمسش رو باید بده.
بله، بسیار. نوشتن که از دانمارک تماس میگیرم، پیامک دادن البته. مادری دارم 68 ساله که خیلی ضعیفن و از نظر من توان روزه گرفتن ندارن. 23 ساعت زمان زیادی است. سوال کردم، گفتن نظر دکتر شرط است. ولی دکتر اینجا جواب دادن خودش تصمیم گیری کنه که چی کار بکنه.
درست.
الان تکلیف ما چیه؟
خب ببینید تجربه چی نشون میده. خب اینجور که ایشون فرمودن مادرشون بیمار نیست، ضعف دارن. این نکته ضعف رو من توضیح بدم. ببینید ضعف ها دو جورن. الان شاید آقای سوری هم بگه که من واقعا ضعف کردم. مثلا روزه دار آدم دیگه، خلاصه روزه داری ضعف رو میاره. این ضعف ضعف متعارفه، این ضعف ضعف معمولیه. ضعفی است که آدم وقتی افطار کرد، خلاصه نیرو انرژی سر جاش میره، ضعف برطرف میشه. این مجوز خوردن روزه نیست. ولی یک ضعفی داریم که نوع دومه، یعنی ضعف غیر متعارفه، ضعف مفرط،
ضعف بنیه میشه بهش بگیم. قدیمی‌ها من دیدم اصطلاح رو
ضعیف بنیه میگفتن. یعنی جوری است که ایشون اگر افطارم بکنه دیگه اون ضعف رو پر نمیکنه، اون دیگه در آینده به تدریج تبدیل میشود به یک نوع، نمیخوام حالا بگم به یک نوع بیماری، به این که این آدم دیگه تحلیل رفته.
آره.
مارمزون هم تموم بشه، بعدم هرچی هم بخوره و بیاش آمده هرچی اینا، دیگه اون رو جبران نمی‌کنه. اون ضعف دیگه جبران نمیشه، تحلیل رفته اصلا این آدم. این اگر باشه، چنین ضعفی اگر باشه، روزه نباید بگیره. و اینم تشخیصش با خودش.
بله. بسیار خوب. یاری نژاد از خرم آباد گفته که تشکر از توضیح زیبا و کاملتون، من که واقعا قانع شدم راجع به خمس
بله،
داستانی
بله.
که فرمودید. من هم ممنونم از شما آقای یاری نژاد. گفتن سلام، زن باید روزهایی که ایام عادت بوده روزش رو قضا به جا بیاورد. 917 67 65.
بله، نمازهاش قضا نداره، نمازهای ایام پریود قضا نداره، ولی روزهاش قضا داره. بعد از مارمزون دیگه حالا به تدریج توی سال مثلا 6 تا 7 تا ایناست دیگه قضا میکنه.
بله. خب نوشتن که سلام استاد وحیدپور، من ساکن شهر عجبشیر هستم، پدرم ساکن تبریزه، 85 کیلومتر فاصله هست، آیا تبریز برای من وطن دوم حساب میشه؟ سهرابی زاده از عجبشیر.
ما هم عرض میکنیم و علیکم السلام، ممنون و متشکر. و حالا ایشون نفرمودن که پدر من که ساکن تبریز هستن وطن ایشون هست یا نه، شبیه همون مسئله است که
سوال آبادان و شیراز.
بله،
آبادان و شیراز
یا تهران و کرج بود که من پدرم پدرم کرجه.
آره، خودم تهرانم.
بله، این باید روشن بشه که آیا تبریز که پدر ایشون زندگی میکنه وطن ایشون هم هست، یعنی وطنشون تبریز اومدن عجبشیر، یا نه تبریز وطن نیست، پدر دوست داشته تبریز بره خونه خریده رفته اونجا مقیم شده. اگر وطنشون نیست که خب هر وقت بره اونجا باید نماز را شکسته بخونه و روزه هم نگیره مگر اینکه قصد 10 روز بکنه. ولی اگر وطنشون اون بحث دیگه است، تبریز وطن اولیه‌شه، پدر موندن اونجا ولی ایشون تشریف آوردن عجبشیر ساکن شدن، اون وقت این اگر وطن اولیه‌شونه بستگی داره به اینکه اعراض نکردند یا اعراض کردن کدومشه. اگر ترک وطن کرده ایشون دیگه بنا نداره تبریز بره بمونه، میره سر میزنه خونه باباشه و میره سر میزنه، ولی اعراض کردن، اعراض که کرده باشه دیگه نماز شکسته است. ولی اگر وطنشه و اعراضم نکرده، هر وقت بره اونجا نمازش رو تمام میخونه، روزش هم میگیره.
بله. گفتن که با عرض سلام، سید مرتضی هستم از بلژیک، مادر من مریضی قند دارن و قندشان هم بالاست، دکتر گفته که باید دارو مصرف کنه، میخواستم بدونم آیا باید روزه بگیرن یا خیر. تقریبا دالا جنس سوالات قبلیست.
دیابتی ها علاوه بر این که بعضیاشون باید دارو مصرف بکنن، یه مشکل دیگه هم دارن و اون مشکلشون این است که در روز باید در مقاطع مختلف ولو کم غذا بخورن. دیابتی ها مثل افراد عادی نیستن که بگیم مثلا فرض کنید خب حالا روزه بگیره سحری میخوره افطاری هم میخوره، نه. دیابتی ها یک دسته شون کسانی هن که دکتر حتما به اونا دستور میده، به خاطر اینکه دیابتی ها که قندشون بالاست گاهی هم برعکس میشه، قندشون میفته، به شدت میفته، لذا این تعادل باید ایجاد بشه. در میانه روز هم مثلا ساعت 10 صبح هم باید یه چیزی بخوره مثلا. اگر اینجوری باشه که اصلا نمیتونه روزه بگیره، علاوه بر این که دارو هم میخواد مصرف بکنه، حالا اگر دکتر بهش گفته است که روزه نگیره، معمولا دیابتی‌ها رو میگن روزه نگیرن.
بسیار خب. خب بچه یه فاصله کوتاهی ما تخت بکنید، برگردیم انشالله در خدمت دوستان خاکیم بود. خیلی خب، چقدر وقت داریم؟ 4-5 دقیقه. خب اجازه بدید پس من سوال یکی از دوستان رو بیارم و مطرح بکنم. خب گفتن که با عرض سلام، من مقداری طلا برای همسرم خریدم و یکی از اقوام میخواسته به او قرض داده ام، آیا طلا رو که به من پس بدهد خمس دارد یا خیر؟
خب برای خانمش که خریده، تحویل خانمش هم داده یا نداده؟
علظاهر ندادن دیگه.
نداده، یعنی صرفا به نیت همسرش خریده.
احسن.
به این قصد خریده که به خانم بده، پس از ملکش خارج نشده، قرض داده. الان امروز سر سال خمسیشه، میبینه که این طلا الان مال من هست ولی در دسترسم نیست، بیش کسیه، فعلا خمس نداره، فعلا نداره، ولی هر زمانی که این قرض وصول شد، مثلا فرض کن 10 روز دیگه، 1 ماه دیگه طلا رو داد به من، پس داد قرض رو به من، پس داد، خب وصول شده دیگه، الان در دسترسم، سالم که بهش خورده بوده و بعد خمسش رو بده، همون زمانی که وصول میشه.
بعد نوشتن که با عرض سلام، پسر و عروسم در بلژیک زندگی میکنند و من در هلند. اونها بعضی وقتها هر هفته و بعضی وقتها یه هفته در میان پیش ما میان. بله پیش ما میان. نمیدونم که روزه و نماز آنها قصر میشود یا نه.
بله کساست دیگه، مسافرن دیگه. شاید منظورشون این است که اینها کسی رو سفرن.
آره شاید این رو
هر هفته میان مثلا.
گفتن گاهی یه هفته در میون، گاهی دو هفته در میون.
همین دیگه، چون گاهی دو هفته در میونه دیگه اینا کسی رو سفر نیستن.
نه ببخشید استاد، گاهی هر هفته، گاهی یک هفته در میان.
و همون یک هفته در میان معناش این است که دو هفته طول میکشه دیگه، یه هفته در میون میاد.
آره دیگه. آره.
پس بنابراین دیگه کسی رو سفر نمیشن. کسی رو سفر کسی است که تو هر هفته مستمرن مسافرت داشته باشه، علاوه بر اینکه این سفر هم سفر شغلی نیست. بنابراین باید ببینن که مرجع تازه اگر هر هفته می اومدن، اگر هر هفته، حالا اینا که هر هفته نمیان، اگر هر هفته می اومدن باید میدیدن که آیا مرجع تقلیدشون فرض کن مثل حضرت آیت الله مکارم شیرازی یا حضرت آیت الله سیستانی، اونا میگن بله اگر هر هفته باشه، اونم سه روز بیان. نمیدونم چند روز میان،
من بعد نگفتن
هر هفته سه روز، اون وقت دیگه سفر شغلی غیر شغلی فرق نمیکنه. بنابراین اینها نه، اینا مشمول این قانون نیستن، نمازشون شکست است.
بله. خب استاد نوشتن که با عرض سلام، من دانشجو هستم، دانشگاهم 65 کیلومتر از شهر خودمون دورتره و من هر روز این مسیر رو میرم و میام، چون دائم سفر هستم هم نمازم رو کامل میخوانم، روزه هم میگیرم، ولی در فصل تابستان که دانشگاه تعطیله اگر به اون شهر سفر کنم باز هم میتونم نماز رو کامل بخونم و روزه بگیرم؟
ببینید برای اینجور افراد دو تا مورد رو باید روش دقت کرد، یعنی از دو نگاه، یک نگاه اینه که رفت آمد میکنه، یک نگاه اینکه ایشون مقیم دارم چند روز در هفته اونجا هستن.
گفتن که دانشجو هستم، حالا دانشجو هم معمولا دیگه
انگار گفتن
نگفتند من... نه گفتن در تابستان که تعطیلم
هر روز چی ایام تحصیل میگه
گفتن دانشجو هستم و دانشگاهم دورتره و من هر روز رفت این مسیر رو رفت آمد.
آها پس مقیم نیست، یعنی خوابگاهی نیست.
آره احتمال
دانشجوان خوابگاهی باز حکمشون فرق میکنه. دانشجوان خوابگاهی که وقتی میرن دو ترم سه ترم مثلا فرض بفرمایید، مثلا مقطع کارشناسی ارشد چهار ترم مثلا خوابگاه میگیره، اون میشه مقیم. حکمش باز فرق داره. کسی که مقیم موقته، اقامت موقت داره، بعدشون در حکم وطن اونجا براشون محسوب میشه. ولی ایشون نه، من فکر کردم ایشون میره اونجا میمونه. نه ایشون کسی رو سفره، هر روز دارن رفت آمد میکنن و نمازشون تمام، روزشون هم بگیرن، این مال ایام تحصیل. ولی در غیر ایام تحصیل که ایشون دیگه ایام تحصیلش تمام شد، امتحانش داده دیگه، مثلا 10 روز 20 روز اصلا تو خونه بوده، این دیگه از کسی رو سفر بودن میفته. بعد از این میخواد بره دانشگاه سر بزنه، درسته؟
گفتن که بله دیگه، تابستان اگه به آن شهر سفر کنم،
همین دیگه سفره، یعنی سر میزنه دیگه، رفت آمد مستمر
نداره
تابستان دیگه، نمازش در اون سفر شکسته خواهد بود.
بله. خب گفتن که بچه ها به من بگید چقدر فرصت داریم. حسین هستم از افغانستان، 2 دقیقه استاد وقت داریم.
بله.
من از خمس بده، بله گفتن که آقای وحیدپور من از خمس بدهکار میشم مقداری، بچه این رو کمک من بکنی تو خوندن چون غلط نوشتن ایشون علی ظاهر، پولی از خمسم رو در شهر ما مسجد ساختن که
آه معلومه،
گفتن میخوام مقداری از پول خمسم رو بدم به مسجدمون که حالا اونجا دستشویی ها رو بسازند و چنین کاری بکنن، بدم یا ندم چنین کاری بکنن.
خب ببینید ما اینو بارها عرض کردیم، خمس دو تا نیمه است، نصفش که مال سید فقیره، اون اصلا سهم سادات، اون هیچی، مال سید فقیر باید به سید فقیر داده بشه، میشه نصف دیگرش، نصف دیگرش میشه سهم امام. سهم امام رو چگونه مصرف کنیم؟ بارها عرض کردیم باید حتما برسانیم به دست مرجع تقلیدمون، قبض مهر شده به مهر مرجع تقلید رو دریافت بکنیم. خودمون با سلیقه خودمون نمیتونیم مصرف کنیم یا به کسی بدیم، نخیر، مگر اینکه اجازه بگیریم. اونو دیگه ببینن مقلده چه کسی هستن، با دفتر مرجع تقلیدشون تماس بگیرن، اجازه بگیرن برای مصرف در مسجد اگر اجازه دادن. بله
بسیار خوب. و چون حالا پرسیدن به احترامشون، گفتن که زناکار محسنه را میتوان بخشید و طلاق نداد،
یعنی شوهر
همسر رو ببخشه یا حالا برعکسش دیگه، البته شوهر که طلاق دست شوهره.
بله میتونه ببخشه و چه بهتر که ببخشه، اگر واقعا توبه کرده این خانم و دیگه دنبال فحشا و دنبال این کارهای زشت نمیخواد بره، خب شوهر نگهش داره خیلی خوبه. چرا؟ به دلیل اینکه اگه طلاقش بده ممکن است که کمک باشه به اینکه اون بره دنبال
مفسده.
دیگه شوهر نداره، از زندگی جدا میشه، میره خدای نکرده گیر مردان هوسباز میفته.
بله. بسیار خب، خیلی عالی، ممنون و سپاسگزارم. دست شما در استاد ویپور، خیلی ممنونم. التماس دعایی خیلی داریم.
متشکرم از بینندگان خوبمونم، متشکریم. و موقع افطار و سحر انشالله ما رو مهمان کنن به یک دعای کوچک
انشالله. مردم عزیز خیلی ممنونم از شما، به لحظات ناب اذان نزدیک میشیم. التماس دعای خیر دارم، برای همدیگه دعا کنیم، به ویژه برای شفای بیماران. و عصر جمعه است، برای ظهور امام زمان دعا کنیم که با آمدنشون بسیاری از این گرفتاری ها حل خواهد شد. دست حق یار شما و خدا نگهدارتون. Allah.